خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو. به اتفاق این برنامه رو میشه
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
یزدان یکتا سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی و من دانش پور شفیعی حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
من نگاه این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف بذار.
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری
می‌کنم. شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
بذار من شعار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زلزله.
شعار سال رو اینجور اعلام: مهار تورم، رشد تولید.
به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش، جهش تولید با مشارکت مردم.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در
آدم میتونه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد.
دست هایی پرتلاش، برجایی پر افتخار، در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم.
به دوم اردیبهشت ماه 1402 هست و تصمیم داریم با همراه کارشناسان و مسئولانی که در استودیو برنامه حضور دارند و همچنین تلفنی گفتگو بکنیم درباره بررسی جایگاه فعالان اقتصادی در جهش تولید ملی و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ملی. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های برنامه گفتگوی اقتصادی است. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع کنید. و اما پرسش پیامکی برنامه امروز: به نظر شما مهمترین هدف خصوصی سازی چیست؟ یک، افزایش کارایی بنگاه ها. دو، بهینه سازی تخصیص منابع. سه، هر دو مورد. شما میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز باشید از رادیو گفتگو.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به
حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
ایران ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه ها با ایران صدا. ایران ایران صدا.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رو میشنوید. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم شنونده این برنامه باشید. در استدیوی برنامه امروز جناب آقای سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد و تولید کننده، و همچنین جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازان خودروی کشور و رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران حضور دارند. جناب آقای علی توسطی، مشاور عالی اتاق اصناف ایران هم روی خط تلفنی برنامه هستند. آقای توسطی سلام.
سلام دارم، با تبریک ایام و اعیاد گذشته و آرزوی توفیق برای همه هموطنان به ویژه فعالان اقتصادی در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خدمت آقای شهرستانی و آقای نجفی هم سلام عرض می‌کنم. بار دیگر خیلی خوش آمد میگم حضورتون رو در برنامه امروز. با شما شروع بکنیم آقای توسطی. به هر حال موضوع برنامه‌مون بررسی جایگاه فعالان اقتصادی است در جهش تولید ملی و نقش و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ملی. به هر حال در این روزها و با توجه به شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم هم هست، برنامه‌های مختلفی ساخته و پخش میشه با هدف این که بررسی بکنیم نقش بخش خصوصی رو در جهش تولید. از شما بشنویم با توجه به این که به هر حال اصناف دارنده کسب و کارهای کوچک هستند و ارتباط خیلی مستقیم تری دارند با مردم، چگونه میتوانیم جایگاهشون رو تقویت بکنیم در جهش تولید ملی؟ بشنویم از شما آقای توسط.
خواهش میکنم خدمتتون عرض بکنم از فرمایشات حضرت آقا جهش تولید و مشارکت های مردمی به عنوان شعار سال اگر بخواییم مدخل بحث و ورود پیدا بکنیم. ببینید، تئوری های اقتصادی زیادی در طی قرن معاصر بودن، حالا سرمایه داری، نمیدونم سوسیالیسم، لیبرالیسم لجام گسیخته‌ای که باعث فقر یه زیادی و نمیدونم امکانات عجیب و غریب و افسانه‌ای برای گروه اقلیتی تو خیلی از کشورهای متمایل به اقتصاد سرمایه داری شدن، کشورهای با تفکر چپ و اقتصاد سوسیالیسم که جلوی رشد خلاقیت ها توی اون کشورها گرفته شد و در نهایت تئوری هایی که مطرح شد به اقتصاد نهادگرا رسید. اقتصاد نهادگرایی که با ویژگی های مثبت تئوری های قبلی، تفکرات قبلی، کمک به تجلی شرایط مثبت اقتصادی و مشارکت بیشتر مردم و نهادها در اداره و تمشیت امور خودشون می کنند. حضرت آقا با تأکید بر جهش تولید مبتنی بر مشارکت های مردمی، در واقع تئوری های اقتصادی بزرگی رو در قالب کلمات ساده تفهیم کردن برای جامعه که اگر قرار باشه گشایشی برای حل معضلات اقتصادی بشه، باید مشارکت های مردمی در این حوزه ورود پیدا بکنه. و با توجه به این که کشور ما یکی از بزرگترین کشورهای دنیا، 17 کشور پهناور دنیا، 18 کشور پرجمعیت دنیا و با تنوع فرهنگی و زیست محیطی اقلیمی زیادی مواجه هستیم، دسترسی به مشارکت مردم برای اون بحث تولید، افزایش تولید، رشد تولید، کار سهل الوصولی نیست و اینجا استفاده کردن از بعضی از اون سازوکارهایی که از قبل و گذشته بوده میتونه کمک بکنه به اون تحریک مشارکت، عامل مشارکت. ما در سطح کشور حدود 400 اتاق اصناف داریم که بیش از 7200 اتحادیه یه صنفی زیر مجموعه این 400 اتاق اصناف هستن که اتاق اصناف ایران در رأس این مجموعه دسترسی بسیار سریع و سهل الوصولی با کمترین هزینه به دوردست‌ترین جای جای کشور ما و فعالان صنفی.
آقای نجفی میگن این رقم بیشترش کنید والا.
جانم
بفرماده توسطی میشنم هم صداتون رو بفرم.
عرض من این هستش که اگر قرار باشه در راستای جهش تولید و 600 هزار واحد صنفی تولیدی که ما در قالب 3.5 میلیون واحد صنفی صاحب پرمانه کسب در سطح کشور داریم، این 600 هزار SME واحدهای بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط کمک بسیاری به تجهیز و پشتیبانی صنایع بزرگتر و خدمات
بله.
در سطح کشور میکنه و اگر قرار باشه این مشارکت ها و این همسویی به وجود بیاد، اتاقای اصناف و اتحادیه های صنفی بهترین محمل برای ارتباط بین سیاست گذاران، دولت مردان و استراتژی ها و رویکردهای حاکمیتی با بدنه فعالان صنفی و اقتصادی هستش. طبیعتا ما اگر واقعا اون نگاه توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی، توسعه خدمات رو توی سه حوزه جداگانه در نظر بگیریم، بخش عمده تولید کنندگان و زنجیره ارزشی که از تولید تا مصرف به وجود میاد تنیده شده در بدنه جامعه اصناف که در ارتباط با این موضوع تا اصناف هم اعلام کرده در راستای منویات و فرمایش مقام معظم رهبری آمادگی هر گونه همکاری رو برای تحقق شعار سال و بهبود شرایط تولید داریم و در خدمت
سپاس دادم. آقای توسلی رو خط تلفنی برنامه باشین، صحبت‌های آقای شهرستانی و آقای نجفی منش رو هم بشنویم، باز با شما گفتگو خواهیم کرد. سپاس دادم آقای نجفی منش، در خدمت شما هستیم. به هر حال هم از جایگاه این که در کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم حضور دارید، میدونم دغدغه زیادی هم دارید و به هر حال مطالعات و پژوهش‌هایی هم انجام داده شده از سوی کمیسیون شما و ارائه شده توی نشست‌های مختلف، موانعی رو که صدراه تولید هستن، هم تولید کنندگان، هم به هر حال عزیزانی که در حوزه واردات مواد اولیه دارن کار میکنند و اینها، آقای شهرستانی هم که هم خودشون تولید کننده هم، هم به هر حال ارتباط مستقیمی دارن با عزیزانی که در حوزه فولاد دارن کار تولید رو انجام میدن. از شما بشنویم اگر قرار باشه که ما بخوایم بستری رو فراهم بکنیم برای اینکه فعالان اقتصادی خیلی بهتر و بیشتر در جهش تولید مشارکت داشته باشن، چیکار باید انجام بدیم؟
خب بنده هم تشکر میکنم از برنامه که در این زمینه گذاشتین. به نظر بنده حتی اگر هر روز هم یه همچین برنامه‌ای گذاشته بشه جا داره، چون شعار امسال یه شعار کاملا متفاوتیه، یعنی نگفته رشد تولید، گفته جهش تولید. رشد یعنی 4-5 درصد شما بری بالا، جهش یعنی حداقل بعد 20 درصد بری بالا تا بشه اسمش رو بزنیم جهش. و نکته دومش هم مشارکت مردمه. این کلیدی ترین نکته است که شاید در تمام شعارهایی که در سالیان گذشته بود اینقدر پررنگ این شعار مطرح نشده بود. یعنی مقام معظم رهبری به این جنبه رسیدن که اگر کار به مردم واگذار بشود نتیجه مطلوب تری خواهد داشت. البته قبلش ما قانون اصل 44 رو داشتیم، اونجا هم تصریح شده بود که کار به مردم واگذار بشه، اما خب عملیاتی نشده بود. کما اینکه شعارهایی هم که ما در سالهای گذشته داشتیم معمولا خیلی به جنبه عمل به خودش نمیگه.
بله.
امسال ما باید به عنوان یک فرصت برای این هدف بذاریم که با این شعار و با این حرکت بتوانیم اون چیزی که مطلوب جامعه ما هستش عملی بکنیم. ما در اتاق بازرگانی بلافاصله از همون اول جلساتی گذاشتیم، بستایی رو آماده کردیم، دو هفته پیش هم جلسه‌ای با وزیر محترم صنعت بدن تجارت داشتیم آقای علی آبادی و اینا رو هم عرضه کردیم و قرار شد که یک کارگروه مشترکی بین اتاق بازرگانی و وزارت صنعت تشکیل بشه و این کارگروه کار مشترک رو دنبال بکنه که ما بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. تو این وضعیت باعثی که یه سری باید هاست که باید انجام بشه و یه سری نباید ها باید انجام بشه.
میفرمایید اونا رو هم چی هست؟
بله، مثلا توی نباید ها دولت نباید در قیمت گذاری دخالت بکنه.
همون چیزی که به عنوان قیمت گذاری دستوری میشنویم.
دقیقاً. یعنی شما قیمت گذاری دستوری برای کالاها و در صورتی که در قانون اصل 44 بند 90 اومده اگر دولت وارد قیمت گذاری شد و ضرر و زیان زد به اون مجموعه بایستی که اون ضرر بیاد جبران بکنه. الان تو قیمت گذاری دستوری که فرضاً برای خود رو انجام داده و 200,000 میلیارد تومان زیان وارد شده، دریغ از یک ریال جبران این خسارت. خواهی نمیتونی جبران خسارت بکنی که قانونی هم هست، برای چه وارد میشی، برای چه دخالت میکنی. این هستش که در مورد قیمت گذاری همه میگن نباید دولت دخالت بکنه. در یه سری باید ها هم هستش، اون هم هست که مثلا ما از مجلس محترم خواستیم فردا باشون جلسه داریم که دیگه قانون جدید نذارید، بیایید این قوانینی که تا حالا گذاشته شده اینا رو تنقیح بکنید، اینا رو در هم ادغام بکنید.
یعنی همونی که میفرمایند بعضی وقتا بهترین کار این هست که هیچ کاری نشه.
نه، نمیگیم کاری هم نشه، بلکه برعکسش میگیم کار قبلی رو بیان در هم ادغام بکنن و مثلا 10 تا قانون تبدیل به یه قانونش بکنن، کمش بکنن.
حالا تو همین بحث تولید هم ما قانونای حمایتی زیاد داریم، مثلا خود قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت حداکثری از تولید داخل. تو این چند سال این قانون‌های زیادی تصویب شده، حالا کدومش در واقع؟
مثلا همین قانون رفع موانع تولید و کارهایی که ما احسا کردیم شاید به زحمت 20% اجرایی شده باشه، بقیهش نشده. چرا؟ به نظر بنده هنوز تو جامعه ما، تو مسئولین ما این جا نیفتاده. یعنی اون مسئول ما میترسن که اون میزی که پشتش نشستن، اون امضای طلایی که دارن، فردا صبح دست بدن. بنابراین مقاومت میکنن، یعنی یک مقاومت منفی هستش که به نحو این کار انجام نشه. در صورتی که ما اگر این کار رو انجام بدهیم،
بله،
باعث میشه که در کشور ما رشد اتفاق بیفته. ما کشوری هستیم پتانسیل بسیار زیادی داریم و این پتانسیل ها باید به منصه ظهور برسن. اینها اون نباید ها هست، نباید دخالت بکنن تو قیمت گذاری اتبار. یه سری هم باید ها هست. باید ها این هستش که نیاز مالی برای صنعت باید فراهم بشه. الان تمام سرمایه بانکای ما رو همه رو هم بریزین، معادل نصف یه سرمایه بانک تو ابوظبی میشه. خب این بده. یعنی ما اگر میخواییم رشد بکنیم، میخواییم تولید بریم بالا،
بله،
بایستی که ابزار مالیش فراهم بشه.
شما منظورتون بیشتر سرمایه گذاری رو الان دارید مطرح میکنید یا حمایت رو؟
نه، تسهیلات برای سرمایه گذاری. الان بانکای ما این توان رو
ندارن.
لذا بایستی که خود سرمایه بانکای ما رشد پیدا کنه. یه مطلبی هم ازش، ما ارتباطات بین المللیمون رو باید تقویت بکنیم. ما قبلا فرض کنید که یک کالایی رو میخواستیم بیاریم، می آوردیم، یک سال بعد با یه سود کم پولش رو باز پرداخت میکردیم. خب اینا همه از ما گرفته شده، سلب شده. حتما حتما ما بایستی که به اون قواعد بین المللی که تو این زمینه وجود داره بپیوندیم که بتونیم کارمون رو خوب انجام بدیم و نهایتا اون یکی از بایدهای دیگه که الان من بگم خدمتون صادراته. ما بایستی که رو مطلب صادراتون تو بعضی از مثلا تولیدات ما تولید داخلمون برای داخل به حالت اشباع رسیده. همین فولاد آلای جناب آقای شهرستانی میگن ما فولاد ما تولید ما خیلی بیش از نیاز کشوره، لذا ما اینا رو باید چیکار کنیم؟ باید بریم صادرات بکنیم.
بسیار. و برای همه رو نگید آقای نجفی منش
نگیم بل. باش
سپاسگزارم. آقای شهرستانی رو هم وارد گفتگو بکنیم. آقای شهرستانی در خدمت شما هستیم. حالا آقای نجفی منش اشاره هم کردم به فولاد آلیاژی و به هر حال تولید بیش از نیازی که داره تو کشور انجام میشه، میخوایم با همین بس با همین کلید واژه شروع بکنید و ادامه صحبت خودتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون و بینندگانتون دارم. ببینید یکی از نکات مهمی که باید اول نگاه کرد که مشارکت مردم چی هست.
بله.
و همینجوری که اشاره کردم به جهش، ما در همین یک ماه اخیر جهشی که دیدیم فقط در هزینه ها، مخصوصا در خود بخش انرژی بوده. من باب مثال در صنعت قیمت برق 250% افزایش پیدا کرده
در سال جدید.
بله. یعنی حتی شاید دو ماه
قبلش ابلاغ شده.
بله. از خود ماه بهمن شروع کردن، ولی عملا ما تازه متوجه این موضوع شدیم که عطف به ما سبقه هم شده. خب این حمایت نیست که بخواد یه جهشی بخواد صورت بگیره. این جهش رو ما دیدیم. نکته دیگه‌ای که متاسفانه اشتباهی که صورت گرفته همینی که برای تعطیلی پنجشنبه ها و جمعه ها رو در دستور کار گذاشتن، در صورتی که در کل دنیا اکثریتشون شنبه و یک شنبه هستن، عملا ما 4 روز رو کلن از دست میدیم و در اون 3 روزم با اون اختلاف ساعت اگر با خود اروپا مثلا 2.5 ساعت در نظر بگیریم، زمان بانکی که وجود خواهد داشت یه چیزی حدود 3 ساعت در روز
مفید بعد میشه استفاده کرد.
9 ساعت داریم.
درسته.
اینها چیزهایی که در واقع من کلن یه نمونه ای از اتفاقاتی که افتاده. سرمایه برای بخش خصوصی یه جایی بودیم اتفاقا توی همین اتاق در اومد در یکی گفت که سرمایه مثل آب جاری میمونه، وقتی که حرکت میکنه به یک بنبستی بخوره جهش خودش رو حرکتش
بله مسیر رو تغییر
میده. مسیر. من گفتم نه، اون خیلی دیره، اگر به بنبست بخوره که دیگه هدر رفته. سرمایه مثل آهو میمونه، تا بوی شکارچی رو استشمام بکنه خود مسیرش رو عوض میکنه. یکی از نکاتی که خیلی الان نگران کننده هست برای بله. این سرمایه گذاری اینه که ماس یک قیمت های دستوری که حالا اشاره کردن، مهمتر از اون قیمت اختلاف بین نیما و قیمت های آزادی که وجود داره،
گذاری عرضه بسیار
بله. و الان سیاست بر این هست که شما باید مواد اولیتون و هزینه هاتون، عامل های انرژی همه رو با قیمت های آزاد تأمین بکنید، صادراتی که انجام میدید باید با نیما برگردونید. همین الان من خدمتون بگم جلوی 4 میلیارد دلار صادرات فولاد گرفته خواهد شد، چون توجیه نخواهد داشت. و تازه بر اساس این میبینیم که خود مضاف بر این آمریکا میاد فولاد خوزستان هم تحریم میکنه و این ما خودمون مشکلاتی از بیرون داریم.
بله.
دیگه از داخل هم بخواد این اتفاق بیفته متاسفانه فکر نکنم به اون اهدافی که سال نامگذاری شده بخوایم برسیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. شنونده
من یه توضیح اضافه بله بدم در این مورد که فهمیدن نکته بسیار درستیه. ما میگیم قیمت گذاری رو کالا نکنه، رو ارزم نباید بکنه، یعنی نرخ ارز باید تو کشور تک نرخی باشه و نرخم بازار تعیین بکنه. الان بعضی مسئولین ما میان میگن آقا ما نرخ بازار قبول نداریم. خب قبول نداریم همین گرفتاری است که الان به وجود میاد. ما باعثی که نرخ ارز تک نرخی و نرخ هم نرخ بازار باشه، هم برای صادر کننده
بله.
مقرون به صرفه باشه، هم برای وارد کننده. ببینه با الان یه حالتی شده که اکثرا دنبالی هستن ببینن اختلاف زیاده، اون چیزی هم که در داخل داره تولید میشه همه دنبال وارداتش هستن، چون میبینن که ارزونتر تا میشه، نرخ از 50-60 تومنه اما با نرخ 40 تومنی وارد میکنن بله. یعنی این درست حالتیست که ضرر و زیانه جدی داره به کشور میزنه. ما در سالهایی که نرخ ارزمون تقریبا تک نرخی بود و اختلافی وجود نداشت، اون موقع اصلا این همه فشار برای تأمین گرفتن ارز برای واردات وجود نداشت. اما الان حتی شما هر کالایی که شما بتونی بری ارز بگیری وردار بیاری، خب برات به صرفه در میاد دیگه.
ما به تفاوته
دقیقاً. بله دقیقاً. تولید به اینجا میره.
سپاسگزارم. شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. پرسش پیامه که برنامه امروز رو هم فراموش نکنید. به نظر شما مهمترین هدف خصوصی سازی چیست؟ یک، افزایش کارایی بنگاه‌ها. دو، بهینه سازی تخصیص منابع. سه، هر دو مورد. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010-35. آقای توسطی مشاور عالی اتاق اصلاف ایران روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای توسطی، صحبت‌های مهمانان رو که شنیدیم؟
بله.
گفتگو رو میخواین اضافه بکنید؟ مخالفین؟ موافقین؟
ببینید، بحث موافقت یا مخالفت نیست. نگاه از زوایای مختلف توی اون زنجیره ارزش، تولید تا مصرف، صادرات، واردات، منابع اولیه، تخصیص منابع ارزی، مباحث به اصطلاح اقتصادی که هر کدوم از دوستان با توجه به رشته و تخصصی که دارن و صاحب نظر هستن ورود پیدا میکنن.
درسته.
اینجا بحث همافزایی و همگرایی مطرح میشه تا موافقت و مخالفت. با فرمایش آقای مهندس من کاملا مخالفم، موافقم. عذر میخوام که تثبیت نرخ ارز میتونه کمک بکنه به آرامش جامعه، به ایجاد اشتغال، کارآفرینی، امنیت اجتماعی. این تلاطم و اضطرابی که تو جامعه و میل به انبار کردن، دپو کردن، خواب سرمایه از نگرانی افزایش قیمت‌ها به واسطه بی‌حساب کتاب بودن نرخ ارز، خب این باعث میشه بخشی از بنیه جامعه دپو میشه، بی استفاده میمونه، باید مدام در حال حرکت باشه. یا بحث دیگه که فرمودن در ارتباط با تغییر ساعت، تصمیمی گرفته میشه، دولت مردان ما سیاست گذاری میکنن، تصمیمی رو میگیرن، بعد سالیان سال جامعه باید تاوان اون نظر و اون تصمیم رو که بدون کارشناسی لازم باشه بدن. حالا ما توی زمانی بحث خودکفایی رو داشتیم، سالیان سال سرمایه گذاری کردیم، بهره ای رو نبردیم. عموماً الانم در ارتباط با این تغییر روزهای تعطیل سال، شما فرض رو بر این بذارین دو روز تعطیلی ما میشه، پنجشنبه و جمعه، دو روز تعطیلی عموم کشورهای دیگه، یعنی تو این 200 کشوری که توی سازمان ملل ثبت شدن، بیش از 95%شون خودشون رو منطبق کردن با تعطیلات میلادی. دو روز هم اون طرف تعطیل میشه، 4 روز. ما بیشترین میزان تعاملات اقتصادی رو با کشورهای شرقی خودمون، آسیای دور داریم که چند ساعت با اونا اختلاف داریم. همه اینا به کنار، فرهنگ ما به شکلی هست که اگر یه روز در طی سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل بشه، در صورت تایید این طرح، اون هفته در واقع هفته کاری نیست.
بله.
و این باعث،
یعنی اولا فرصت زمانیمون رو از دست میدیم، آنچه که
این
مناسب
فرصت هست. زمانی ما همین الان هم توی اقتصاد منطقه‌ای با مشکل مواجه شدیم. ترکیه داره بازارها رو از دست ما در میاره، با سیاست‌های روز منطبق هستش. ما با کاری به کشورهای دوردست نداریم، توی کشورهای منطقه‌ای خودمون هم به مشکل می‌خوریم. شما فرض رو بر این بذارین یه تولید کننده یا صادر کننده انواع اقسام محصولات کشاورزی هستین که عموما محصولات فاسد شدنی هستن، توی این فاصله با این تعطیلی‌ها، با این مسائلی که عرض کردم،